اقدامات عکس‌العملی رو کنار بذاره و عاقلانه دست دوستی کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره.
بله خیلی متشکرم آقای پاکایی، به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مناسبات ایران جمهوری آذربایجان در بستر تحولات قفقاز. آقای پاکایی از سفرهای پیشین ایران در باکو در این بخش گفتگویی با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. 12:30 خدمتتون اعلام میکنم مطابق معمول بخش انعکاس رو تقدیم حضورتون میکنیم که نگاهی داره به سرمقاله های روزنامه های روز جهان. انعکاس
یک رگاه به روزنامه‌های امروز جهان. اروپای یخ‌زده، بها و برآیند آسیب‌های بحران انرژی در اروپا افزایش بیابند. با اینکه دشواری‌ها به نظر نمی‌آیند، اما می‌گویند بدترین‌ها در راه است. روی جلد هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست طرحی است از نقشه اروپا سفید و یخ‌زده در زمینه سیاه. یخ‌زده و رها شده، عنوان یک اکونومیست میگوید چگونه دنیا اروپا را در پس پشت خود ترک میکند. اروپا با بحران دیرپای انرژی و جغرافیای سیاسی رویاروی خواهد بود و این سبب تضعیف و تهدید موقعیت آن در جهان خواهد شد. طرح ریکاردو ری همین را نشان می‌دهد. کریستال‌های یخ‌زده ریزش را از نقشه اروپای یخی نشان می‌دهد. اروپا بهای سنگینی برای سرما خواهد پرداخت. پای هواپیما، عکسی است از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قدم زنان در پای هواپیما در روزنامه‌های فرانسه و در لوموند هم می‌گوید آقای مکرون به واشنگتن می رود. درباره اوکراین مکرون و ساکن کاخ سفید توافق بسیار دارند، اما در نحوه مساعدت ها دشواری های بسیار در راه است. با این همه آقای مسافر واشنگتن خود در خانه با دشواری های بسیار پنجه در پنجه می اندازد. نخستین آنها شهردار سوسیالیست پاریس است، بانو آن هیدالگو، که با نزدیکتر شدن هرچه بیشتر دولت به قلمرو او دارد به ورشکستگی نزدیکتر می شود. شهردار سوسیالیست وعده‌های انتخاباتیش را یکی پس از دیگری زیر پا می گذارد. تمام شده. انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان در گفتگو با نشریه آلمانی شپیگل از دنیای سیاست در روزهای آخر صدر اعظمیش میگوید اینکه دیگر همه میدانستند که در پاییز این بانو رفتنی است، در قدرت نخواهد ماند. در ماهای آخر مثل اردک پاشکسته ای بودم، دیگر قدرتی نداشتم تا مسیر تصمیم پوتین را در حمله به اوکراین تغییر بدهم. دیگر فاقد قدرتی بودم تا در مذاکره با پوتین در معادلات سیاسی چانه زنی کنم. حقیقت این بود که آن زن که من باشم برای پنجمین بار در قدرت نمی ماند. در آخرین دیدار در مسکو با پوتین و وزیر خارجه‌اش حسی آشکار بود. میخواستم مانع جنگ اوکراین بشوم، اما از نظر قدرت سیاسی تمام شده بودم. پوتین محل نگذاشت. چشم در برابر چشم. روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز میگوید لندن آگهی‌های تبلیغاتی قطر را بر اتوبوس‌هایش ممنوع کرد. آگهی‌های تبلیغاتی جام جهانی در قطر. مدیران و صاحبان حمل و نقل در پایتخت انگلیس آگهی‌ها را خوش نیامدند، مانع نصب آنها بر اتوبوس‌ها شدند. قطر هم خشم کرده گفته است در سرمایه گذاری در لندن تجدید نظر خواهد کرد. یک نگاه بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
خب انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم با صدای آلبرت کوچویی که نگاهی داشت به سرمقاله های روزنامه های جهان. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آیار از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. خب بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز اختصاص داره به بررسی حمله سایبری به برخی رسانه‌ها و پایگاه خبری کشورمون. آقای آل داوود از کارشناسان مسائل رسانه و فضای مجازی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب آل داوود سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام دارم خدمت شما میگن برنامه هم چه شما جمعه
خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر آقای آل داوود صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری صدای شما رو بشنویم. به تازگی خبرگزاری فارس مورد حمله سایبری قرار گرفته. چرا این حمله رو باید در کجا جستجو کرد؟
ببینید، در جنگ ترکیبی اخیر در این 70 روز که اتفاق افتاده، خب دشمن ما هر آنچه که در دست باشه به میدان بحث هش و حمله سایبری هم یک قسمتی از این جنگ ترکیبی هستش که ضد کشور ما اینها دارن انجام میدن. از همه اینا مهمتر رسالت اصلی این خبرگزاری انقلابی هستش که در جهت انتشار اخبار واقعی داره از کشور ما تلاش میکنه. البته شما نگاه بکنید وقتی که در شبکه‌های ضد انقلاب مثل سعودی اینترنشنال و رسانه‌های مثل یو ای و برخی رسانه‌هایی که در غرب هستن که ضد ما به زبان فارسی محتوا منتشر می‌کنن، ما داریم می‌بینیم که وقتی اونها تلاش می‌کنن که از ایران حقایق و وارونه جلوه بدن، اخبار جعلی منتشر بکنن، وقتی خبرگزاری فارس داره با یک تأثیر بسیار بالا اون اخبار جدی که بخشی از حالا حمله ترکیبی و جنگ ترکیبی دشمن هست و خونسار میکنه، طبیعی هستش که میان حمله میکنن، این خبرگزاری تلاش میکنن دستور خارج بکنن که بتونن ادامه بدن به دروغ پردازی هاشون و انتشار اخبار جدی در سطح جامعه ما.
بله آقای آل داوود، حالا این حملات سایبری که حالا از جمله خبرگزاری فارس انجام شده، مشخص شده که منشأش داخلی بود یا خارجی؟
ببینید، این که کار رژیم صهیونیستی و گروه های هکری مرتبط با این رژیم جدی و منحوس هستش که البته پاسخش رو در سطوح مختلف اینها دریافت میکنن. این مسئله بسیار مهمی که در همین جنگ ترکیبی که الان ضد ما جریان داشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی برخی از حالا کشورهای مرتجعه عربی مثل عربستان سعودی به شدت نقش دارن. میزان 8200 رژیم صهیونیستی و اعتدال در مرکز اعتدال در عربستان منشأ این حملات هستند و از همه این مهمتر گفتم، اینا وقتی به استیصال کامل رسیدن در این که نتونستن مردم رو به صحنه بیارن برای حالا بحث تجزیه طلبی، الان دارن تلاش میکنن که صدای رسانه های مستقلی مثل خبرگزاری فارس رو با هک و حملات سایبری خاموش بکنن که البته باز هم به نتیجه نمیرسن در این فضای جهان.
بله، به نظر شما این اقدام غیر رسانه‌ای چه پاسخی میتونه داشته باشه جناب آلدر؟
ببینید، پاسخش مشخصه، حالا ان شاءالله پاسخش اونها دریافت خواهند کرد، چون راهبرد ما در مقابل رژیم منحوس صهیونیستی و همونطور که مسئولین کشور حالا توی صحبتشون گفتن، در هر سطحی که به ما آسیب رسوندن در همون سطح پاسخ خواهند گرفت. اما این نشون میده که دشمن کاملا در کنج عزلت افتاده و رو به افول هستش که دست به این حرکات سخیف میزنه. پاسخهای قوی خواهد بود انشاءالله در آینده نزدیک، این پاسخها به اونها داده خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم جناب آل داوود، با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
درود بر شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع حمله سایبری به برخی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری کشورمون. آقای آل داوود از کارشناسان رسانه و فضای مجازی در این بخش گفتگوی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد. سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به تهران، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سیدرضا صدرحسینی خواهد بود از کارشناسان مسائل منطقه. جناب صدرحسینی سلام بر شما، امروز بخیر.
خدمت آقای دکتر عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صدرحسینی، از نظر شما سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به تهران چقدر حائز اهمیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قطعا با توجه به جهتگیری سیاست خارجی دولت 13 در راستای تحکیم همکاری ها و عمق بخشی به روابط بین همسایگان، این سفر بسیار بسیار با اهمیت و با توجه به این که بالاخره آقای السودانی بعد از گذر از حدود 15-16 ماه فراز و فرود خاصی که در انتخابات عراق پدید آمد، ایشون منتخب مردم هستند و در حقیقت سفر ایشون به مفهوم موفقیتی دیگر در راستای تحکیم روابط با همسایگان. خب ما 1400 کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم.
بله.
روابط بسیار حسنه تمدنی، فرهنگی، سیاسی و همچنین اقتصادی با ملت عراق داریم و هرچقدر که این روابط در سطح دولت‌ها تعمیق پیدا کنه قطعا میتواند در حوزه های دیگر همچون مسائل اقتصادی که امروز جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو بر این مسئله استوار کرده ارتباط مستقیمی داشته باشه و تأثیر گذار باشه.
بله، چه مسائلی در روابط دو کشور وجود داره که این سفر میتونه تسهیل کننده اون باشه؟
ببینید، یه واقعیتی وجود داره که آقای الکاظمی نخست وزیر قبلی عراق هم در طول مدت نخست وزیری خودشون، گرچه ایشون نخست وزیر تشریف الاعمال بودن، 4 بار به تهران سفر کردن.
بله.
و با عنایت به گستردگی روابط در حوزه های مختلف، به ویژه موضوع مقابله با تروریسم، مقابله با مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و تحکیم روابط های در حوزه های مختلف اقتصادی تجاری، قطعا این مسئله مهمه. امروز عراق در یک شرایط قرار گرفته که باید از یک بحران اقتصادی عبور بکنه و نیازمندی های بسیار زیادی داره به دلیل حضور امریکایی ها و عدم اجازه این که امریکایی ها بتوانن عراقی ها روی پای خودشون بایستن، به ویژه در حوزه انرژی، هم برق و هم گاز، 2 موضوع بسیار مهمی است که قطعا این سفر میتواند درش تأثیر گذار باشه. چرا که در همین ایام اخیر هم مقامات عراقی نیازمندی خودشون رو به بحث ساخت پالایشگاه و ساخت نیروگاه‌های برق اعلام کردن و هر کسی که در عراق سفر کرده باشه این رو به خوبی میداند که با توجه به میزان فروش نفت عراق، مردم عراق از مواهب این فروش نفت استفاده قابل توجهی نمی کنن به دلیل اون عقب ماندگی هایی که خدمتون گفتم.
بله.
و حتما در حوزه راه آهن، به ویژه اتصال خطوط راه آهن بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، قطعا این سفر می تواند بسیار مؤثر واقع بشه.
بله. آقای صدر حسینی، در خصوص اقدامات گروه های تجزیه طلب در اقلیم، این سفر به نظر شما چه راهآوردی می تونه داشته باشه؟
یک نکته اساسی وجود داره که تقریبا از حدود 1 سال پیش که اسناد و مدارک با توجه به اشراف اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داشت در اختیار دولت مرکزی و در اختیار دولت محلی قرار گرفت که مکانها و مقرهایی رو تجزیه طلبان تروریست در این مناطق در حقیقت در اختیار دارن. خب اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و یکی از مهمترین اقدامات این که در حدود 72 ساعت قبل، یعنی 2-3 روز قبل، آقای السودانی دستور دادن برای اولین بار بعد از گذشت 20 سال از سرنگونی صدام، اتفاق بسیار مهمی در حوزه مسائل امنیت دو کشور بیفته و اون حضور ارتش عراق در مرزهای مشترک ما در استانهای کردنشین عراق بود. این نکته رو با توجه داشته باشیم که در قبل از این دستور خود کردها با توجه به استقلال نسبی که از زمان حضور صدام و امریکایی ها به اونها داده شده بود، یک مجموعه ارتشی رو تشکیل داده بودند که اونها این اقدام رو انجام می دادن و متاسفانه در برخورد با جریان های تروریست تجزیه طلب بسیار ضعیف برخورد می کردن.
بله.
بنابراین به نظر میاد که با توجه به اطلاعاتی که در اختیار نخست وزیر سابق و فعلی قرار گرفت و اقداماتی که در ماه‌های اخیر برای مقابله با جریان تروریست تجزیه طلب در استان‌های کردنشین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، حضور آقای السودانی در این خصوص هم حتما می‌تواند در حفظ مرزهای دو طرف و جلوگیری از ورود افراد آموزش دیده برای تجزیه و اقدامات تروریستی بسیار مؤثر واقع بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی به خاطر توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به تهران سوژه گفتگوی من با آقای صدر حسینی بود از کارشناسان مسئله منطقه. خب عزیزان شنونده، 12:50 آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به موضوع سفر آقای رئیس جمهور به استان هرمزگان. آقای رئیسی از نمایندگان این استان در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب رئیسی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و عزیزان شنونده شما بخیر و نیکی باشید.
درود بر شما. جناب رئیسی توضیح می‌فرمایید که سفر یک روزه رئیس جمهور به استان هرمزگان با چه دستور کارهایی صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بی‌نستعین، ضمن تشکر از رسانه که در انعکاس این سفر مهم در تلاش هستند. آقای رئیس جمهور در بعد ورودشون، چون در آستانه روز نیروی دریایی هم هست، سری به عزیزانمون در پایگاه ولایت جاسب دادن و بعد از اون در جمع پرشور مردم عزیز شهرستان جاسب و شهرستانهای شرق استان هرمزگان که برای دیدار با رئیس جمهور محترم بین محل دیدار تشریف آورده بودن حضور پیدا کردن و مسائل و موارد مورد علاقه مردم در این سفر مطرح شد. مباحثی از قبیل باند دوم راه میناب جاسب و جاسب به کنارک، ارتقاء بخش‌های لیردف تو کهور و بخش رودخانه در شهرستان‌های جاسب و رودان و میناب مطرح شد. اونجا برای شود به حضور شما استقرار دانشگاه علوم پزشکی در شرق استان از مطالبات خواسته هایی بود که در نظر رئیس جمهور محترم مطرح کردیم.
بله.
و مواردی مثل بحث آب، توسعه شهری و روستایی هم از مباحثی بود که مد نظر بنده بود و مورد علاقه مردم که در این سفر مطرح شد. دستورات فرمودن که انشالله بخشی از این موارد کسب کردن در قالب پروژه های مصوب سفر قبلی رئیس جمهور به استان هم آمده بود. تأکید بر این داشتیم در این سفر که پروژه های مصوب که اعتبار مصوب هم دارند، این اعتبارات تخصیص داده بشه و بله، عملیات اجرایی کار آغاز بشه. بحث از جهت که تقویت زیستگاه های آبسیان در منطقه با توجه به اینکه یکی از مشاغل اصلی مردم هم صید و صیادی هست از مواردی بود که مورد تأکیده که انشالله امیدوار هستیم این سفر بتونه حرکت بیشتری رو در دستگاه های جایی برای تحقق سفر مصوبات سفر تغییر جمهور ایجاد بکنه و انشالله نشاط بیشتر مردم رو به همراه داشته باشه.
بله آقای رئیسی، بندر عباس به ویژه طی سالهای اخیر خب رشد زیادی داشته، رویکرد دولت در خصوص توسعه شهرهای ساحلی چگونه باید باشه؟
ببینید در همه دنیا این اصطلاح شهرهای کنار ساحل شهر آبادترین شهرهای دنیا
بله،
مناطق گردشگری و از جمله جاذبه‌های طبیعی گردشگری بحث گردشگری دریایی است که این منطقه از این مزیت و قابلیت بهره‌مند است. خب هرچه امکانات و شرایط رفاهی در این مناطق بهتر باشه خب قطعا جذابیت بیشتری برای حضور گردشگران و توسعه صنعت گردشگری خواهد بود. جزایر ما، سواحل ما همش
بله،
و همینطور تالاب‌های بین المللی و جنگل‌های حرا از جذابیت‌های بسیار خوب منطقه هستند و همینطور اخیراً توسعه صنعتی هم که در سواحل شهرستان جاسب در حال اتفاق افتادن هست خودش اینها جاذب جمعیت هست. ضمن اینکه در حد فاصل میناب و جاسب هم یک شهر جدیدی به نام شهر مکران طراحی شده که در فاز نخست این شهر استقرار 100,000 نفر جمعیت پیش بینی شده و نهایتاً 200,000 نفر باید جمعیت در این شهر مستقر بشن. این شهر محدوده است، حتی در شورای عالی معمار شهرسازی هم مصوب شده، انتظار میره کمک بشه به اینکه این منطقه مهم با توجه به کم آبی هم که در کشور ما هست و و در سواحل ما امکان شیرینسازی و تامین آب مورد نیاز مردم رو داریم، هم در بخش صنعتی هم در بخش کشاورزی و شرب. به نظر میاد که استقرار جمعیت و تراکم بیشتر در این منطقه منطقی به نظر میاد.
در حد کمتر دو دقیقه فرصت داریم، وضعیت اشتغال در استان شما چگونه است آقای رئیسی؟
متاسفانه شاخصهای اشتغال و نرخ بیکاری در اینجا و همینطور فقر وضع نگران کننده ای داره. این در حالی است که استان هرمزگان از استانهای با ظرفیت بالاست در بحث اقتصادی. ما هم گردشگری، ارزم حضورش صنعت، معدن، کشاورزی، صید و صیادی، تجارت، حمل و نقل، ترانزیت،
خود ساحل به حال دریایی که
سواحل جزایر، همه اینا فرصت هایی است که میشه ازشون تولید ثروت کرد و برای از بین بردن فقر و محرومیت میشه بهره برداری کرد. اما با وجود این متاسفانه نتونستن تا الان از این قابلیت ها درست استفاده کنن. من یه نکته رو اضافه بکنم، از جمله دلایل این امر این هست که از قابلیت های موجود مردم ما نتونستن استفاده کنن، یعنی دسترسی نداشتن. به عنوان نمونه، یکی از قابلیت ها بحث تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه است. یکی از موانع و مشکلات در این راه وجود داره که انگار ساحل نشین ما با اون کسی که در اعماق کشور ساکن هست در این بحث تفاوتی با هم ندارن. صید و صیادی قابلیت دومی است که حالا به بهانه حفظ ذخایر متاسفانه مردم ما از دسترسی به صید هم محرومند، ضمن اینکه آبزی پروری که قابلیت دیگری است در کنار ساحل
اصلا میشه آقای رئیس اونجا ارزش افزوده برای محصولات دریایی ایجاد کرد. یعنی
اینا بله مسائلی است که باید در برنامه‌ریزی های کلان ملی مد نظر مدیران باشه. به لحاظ قانونی هیچ خلایی وجود نداره، آن که لازم هست باز هم امکان به لحاظ قانونمند کردن کار و مستندسازی حقوقی هم امکان پذیر هست که مجلس شورای اسلامی این آمادگی رو داره در کنار دولت به این امر کمک کنه.
انشالله. درود بر شما، برای جناب علی و همه هموطنان خوبم در استان هرمزگان آرزوی توفیق دارم و انشالله سفر آقای رئیس جمهور به این استان موجبات توسعه بیشتر رو فراهم بکنه. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم تشکر میکنم زحمت.
ممنونم. درود بر شما و خدا نگهدارتون. از آن شنونده آخرین بخش گفتگویی ما اختصاص داشت به سفر یک روزه آقای رئیس جمهور به استان هرمزگان. با آقای رئیسی از نمایندگان این استان صحبت کردیم. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سلمان سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو